چون زلف تو امشانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
هم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تو آتش جانم را بنشینی و بنشان.
تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی که وقتشان را در اختیار ما قرار دادند و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. خوب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا به پایان رسید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان خوب رادیو دری. از این لحظه بنده زهرا بهرامی به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 6:50 دقیقه به وقت ایران و 7:50 دقیقه به وقت افغانستان، و دعوت میکنیم که با این برنامه ها ما را همراهی بکنید. تا دقایق دیگر شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود توسط همکارانم در واحد خبر. بعد از آن برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه میشنوید. بعد از آن دوستان و علاقمندان با برنامه تار و تنبور میتونن این برنامه را به مدت 40 دقیقه بشنوند. اگر صبح موفق نشدید برنامه هفت رنگ را بشنوید، میتونید تکرار این برنامه را بعد از برنامه تار و تنبور بشنوید. در وادی نور عنوان برنامه است که در ساعت 1:50 به وقت ایران تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، و بعد از آن هم شنونده تکرار برنامه زربان خواهید بود در ساعت 2:35 به وقت ایران. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان بخش بعدی خبرها تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بعد از آن شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی خواهید بود. از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:30 دقیقه به وقت ایران تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و بعد از آن هم میتونید برنامه داستان تمثیلی را با مدت 15 دقیقه بشنوید. دوستداران و علاقمندان برنامه روی موج جوانی میتونند با مدت 1 ساعت این برنامه را در ساعت 4 به وقت ایران و 5 به وقت افغانستان بشنوند. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد و بلافاصله بعد از آن شنونده مجله خبری خواهید بود. تکرار برنامه سفر و چکر میتونید در ساعت 5:35 دقیقه به وقت ایران بشنوید. بعد از آن با مدت 35 دقیقه برنامه انعکاس تقدیم شما میشه و در ساعت 6:30 به وقت ایران بخش بعدی خبرها و پایان بخش برنامه‌های امروز هم برنامه کلام ناب هست که در ساعت 6:40 دقیقه به وقت ایران تقدیم شما عزیزان میشه. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 5:59 دقیقه و 38 ثانیه به وقت افغانستان هست. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ایران، وضعیت حقوقی سفارت افغانستان در تهران تغییر نکرده است. یوناما، منع آموزش زنان افغانستان نقض حقوق بشر است. و مخالفت دوباره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که هیچ تغییری در مواضع تهران در چگونگی تعامل با حکومت سرپرست افغانستان به وجود نیامده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تغییرات داخلی سفارت افغانستان در تهران اظهار کرد که پایان ماموریت یک دیپلمات و سپردن سرپرستی این سفارت و دیپلمات دیگر از همان مجموعه سفارت به معنی تغییر در وضعیت حقوقی آن سفارت نیست. روز گذشته گزارش‌های مبنی بر واگذار شدن سفارت افغانستان در تهران به طالبان منتشر شده بود. سفارت افغانستان در تهران قرار است روز یکشنبه هفته آینده به دیپلمات جدید واگذار شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما محدودیت در آموزش زنان را مصداق نقض حقوق بشر توصیف کرد. یوناما امروز در توییت به مناسبت آغاز سال جدید آموزشی ادامه تعطیلی مکاتب و دانشگاه برای دختران افغان را نقض حقوق بشر خوانده است. در این توییت آمده است که یک ماه دیگر مکاتب و دانشگاه های سراسر افغانستان درهای خود را برای دانش آموزان و دانشجویان باز می کنند، اما نه برای دختران. یوناما بار دیگر از طالبان خواست برای محافظت از زندگی، معیشت و آینده درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران و زنان افغانستان باز کنند. تا طالبان برای توجیه تصمیم خود علیه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان دختر مدعی شده بود که طبق تعالیم اسلامی چنین تصمیمی گرفته است. اما بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران و نهادهای همچون الازهر مصر این ادعای طالبان را نادرست و تصمیم این گروه را ناقض آموزه‌های اسلام توصیف کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در مورد فروپاشی قریب الوقوع سیستم بهداشتی افغانستان هشدار داد. این نهاد امروز با انتشار اطلاعیه گفت که سیستم بهداشتی هنوز سقوط نکرده اما به شدت تحت فشار است و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. گفتنی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان شمار زیادی از کادر درمانی هم از دکتر و پرستار به دیگر کشورها مهاجرت کردند. در همین حال مقامات طالبان از یونیسف خواستند مانع از سیاسی شدن فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان شود. در رابطه با این موضوع گفتگوی انجام شده با آقای سلجوقی از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم در بخش دوم این مجموعه خبری استماع بفرمایید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا مخالفت کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به تظاهرات معاندین در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل گفت این اتحادیه سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا قرار نمی‌دهد. بورل افزود برای اینکه اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا قرار دهد، برای دادگاه در یکی از کشورهای عضو نیاز است و صداهای معترض قوانین ما را تغییر نمی‌دهند. از سوی دیگر بربوک وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه بعد از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل نیز گفت که تا الان ما دلایل حقوقی در اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا را نداریم. کریستوفر برگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان اخیراً گفت که قرار گرفتن سپاه پاسداران ایران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا نه فقط با موانع سیاسی بلکه با موانع حقوقی روبرو است. این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی آلمان یک روز بعد از آن مطرح شده بود که پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد. مصوبات پارلمان اروپا الزام‌آور نیستند و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا به شمار می‌روند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت در پاسخ به ادعاهای سفیر آمریکا در این کشور اعلام کرد که تهران به هیچ طرفی هیچ سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین نداده است. چندی است که اوکراین به همراه آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی مدعی استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین شدند. ایران برای رفع اختلاف در نشست‌های کارشناسی با طرف اوکراینی درباره این اتهام شرکت کرد اما طرف اوکراینی هیچ مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین در نشست فنی ارائه نکرد که البته این خود دلیل دیگر بر بی اساس بودن اتهامات است. با تازگی نیز کاردار آمریکا در کویت در مصاحبه مطبوعاتی بار دیگر ادعای کشورش و برخی کشورهای غربی در خصوص اقدام ایران به صادرات سلاح بر روسیه را تکرار کرد. در واکنش به این اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت در بیانیه‌ای تاکید کرد سخنان اخیر کاردار آمریکا در خصوص صادرات سلاح از ایران به روسیه کاملا بی اساس است. این بیانیه می‌افزاید موضع جمهوری اسلامی ایران درباره بحران اوکراین از ابتدا مشخص بوده و تهران از راهکار سیاسی حمایت می‌کند. شب گذشته زلزله با قدرت 6.4 ریشتر به مرکزیت شهر هاتای یا خطای بخش‌های وسیع از جنوب ترکیه و کشورهای اطراف را لرزاند. بر اثر این زلزله برخی ساختمان‌های شهر هاتای که در زلزله‌های 7 و 8 ریشتری هفته پیش جنوب ترکیه آسیب دیده بودند به طور کامل فرو ریختند. حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران در ترکیه از شهر هاتای گزارش می‌دهد.
زمین لرزه‌ای دیگر در شهر هاتای جنوب ترکیه که بر اثر زلزله 7 و 8 ریشتری دو هفته پیش به ویرانه‌ای تبدیل شده. این بار شب گذشته به قدرت 6.4 ریشتر که برخی بناهای آسیب دیده را فرو ریخت و شهر نیمه تاریک را به تاریکی مطلق فرو برد.
ساعت 2:30 شب شهر ویران شده هاتای در جنوب ترکیه
از هر طرف صدا آمد. ساختمان ها شروع به ریختن کردند. بخشی از همین ساختمانی که میبینید امشب فرو ریخت. خیلی وحشت زده شدیم. احساس کردیم که الان زمین دهن باز کرد و ما را در خود فرو خواهد برد.
هرچند این شهر پس از زلزله 2 هفته پیش دیگر قابل سکونت نیست و خالی از سکن است، اما باز هم اهالی سرگردان این شهر گرفتار آوار زلزله شدند. بر اثر زلزله دیشب هاتای 3 نفر جان باختند و بیش از 250 نفر مصدوم شدند که حال 18 تن وخیم است. بیش از 6000 پس‌لرزه بر اثر 2 زلزله نزدیک به 8 ریشتر 2 هفته پیش که 10 استان جنوبی ترکیه را تحت تاثیر قرار داد، اکنون به زلزله‌های بزرگ دیگری رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند احتمال زلزله‌های قوی دیگری در مسیر گسل فعال جنوب ترکیه قوت گرفته است. 15 روز است ترکیه در سطح 4 بحران به سر می‌برد و هر لحظه ابعاد تازه‌ای از زلزله‌های ویرانگر رقم می‌خورد.
مردم و مسئولین ترکیه از اوضاع کنونی این کشور به عنوان بزرگترین فلاکت عصر یاد میکنن. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده هاتای، جنوب ترکیه.
شنونده های عزیز و ارجمند، بر اساس تازه ترین گزارش ها تلفات شب گذشته زمین لرزه به 8 نفر افزایش یافته است. تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. ایران، وضعیت حقوقی سفارت افغانستان در تهران تغییر نکرده است. یوناما، منع آموزش زنان افغانستان نقض حقوق بشر است. و مخالفت دوباره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، امروز روز جهانی زبان مادری است. هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با استاد کاظمی، شاعر و نویسنده برجسته افغانستان، و گفتگو خواهیم کرد درباره این موضوع. جناب کاظمی، سلام بر شما، وقت شما بخیر. در خصوص اهمیت روز جهانی زبان مادری صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت دوستان عزیز شنونده. همچنان عرض کنم خدمت شما در مورد زبان‌های مادری، خب از یک طرف قضیه زبان وسیله تفهیم و تفاهم بین انسان‌ها است، یعنی مهمترین وسیله است، و به این جهت خب طبیعتاً اهمیت بسیاری در زندگی، در فرهنگ، در زیست بشری داره. موضوع دیگر این هست که هر کس زبان رو در واقع جدا از زبان دیگری که می آموزه، یک زبان داره که با او بزرگ شده، با او به دنیا آمده و در واقع زبان اصلی او است. پس هر کسی برای خودش یک وسیله اصلی تفهیم و تفاهم داره که خب این مهمترین وجه موضوع زبان مادری میتونه باشه. منتها در افغانستان این موضوع از جهات اهمیت بیشتری پیدا میکنه به خاطر اینکه در افغانستان زبانها بسیار متنوع هستن. بعضی کشورها هستن که همه کشور یک زبان داره و برای اونا زبان مادری خیلی هم قضیه حساسیت برانگیزی نیست به خاطر اینکه خب همه مردم با همون زبان صحبت میکنن. منتها در افغانستان با این تنوع زبانی و گونه های مختلف زبان که وجود داره در یک کشور مثلا 30 میلیونی 40 میلیونی ما شاید بیش از 10 ها زبان داشتیم که الان بخشی از اینا واقعا فعال و قابل استفاده است. این موضوع اهمیت از این جهت پیدا میکنه که بسیاری از زبان ها در بین زبان های نسبتا پرطرفدارتر مهجور و غریب واقع میشن و از بین میرن و گویندگان خودشون را دست میدن یا مورد تبعیض واقع میشن و این برای کشور از این جهت میتونه نگران کننده و مهم باشه که بعضی از زبانها ممکن است به عنوان یک میراث و یک ذخیره بزرگ بشری آسیب ببینن و به مرور زمان کم کاربرد بشن و از بین برن. ما در جهان میبینیم که در هر سالی چندین زبان از زبانهای کم کاربرد حذف میشه و از بین میره. وقتی که یک زبان از بین بره، ادبیات و تمام ذخایر و گنجینه‌هایی که در اون زبان ایجاد شدن، آثار ادبی و علمی هم طبیعتاً بلا استفاده میمونه. این مسئله گنجینه‌ها خیلی مهمه.
جناب آقای کاظمی، در افغانستان برخی ها بر یک زبان خاص تکیه میکنند و بر زبان‌های دیگر نادیده میگیرند. این به نظر شما چه پیامدی برای افغانستان و زبان‌های مادری خواهد داشت؟
بله، پیامد بزرگش میتونه این باشه که بعضی از زبان‌ها به مرور زمان از کاربرد خارج بشن. این یک موضوع هست و به مرور زمان خیلی از گنجینه‌ها و ذخایر علمی و ادبی نو از بین بره. موضوع دیگری که باعث میشه که این مسئله تنش آفرین میشه این هست که فشار آوردن بر روی ابنای بشر، افراد بشر، بر اثر بر روی مسئله زبانشون طبیعتاً روی مسائل دیگر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هم اثرگذار هست و مایه تشدید گسل‌ها و شکاف‌های قومی و زبانی و حتی سیاسی در کشور میشه که سرشار هست از شکاف‌ها و گسل‌ها. یعنی خود این یکی از ابزارهای حتی اختلاف سیاسی میشه. ما دیدیم در افغانستان خیلی وقتا زبان مسئله سیاسی شده، یک امر سیاسی شده و باعث اختلاف افکنی بین گروه وسیعی از مردم که با هم میتونستن یک زیست خوبی داشته باشن. در خیلی جاهایی که دیگر دنیا زبان مایه تفرق سیاسی نیست، مایه نزاع سیاسی نیست، ولی در افغانستان اتفاق افتاده. یک علت دقیقش هم، یک علت اصلیش هم میتونه همی باشه.
به نظر شما چگونه میشه حفظ کرد زبان مادری را؟
به نظر من این واقعیت رو ما باید بپذیریم که یک زبان حتی اگر یک کاربر داشته باشه برای اون کاربر خودش مهم هست. در کشورهای دیگر، در کشورهای پیشرفته دنیا، حتی برای کسی که از فارسی زبان هست و از اینجا رفته، حتی برای او احترام قائلن به زبان او، با وجودی که در اونجا مثلا ممکنه اصلا زبان فارسی در اون کشور گویندگان و گویشوران بسیار اندکی داشته باشه و تازه اونا مهاجر باشن از یک کشور دیگه، حتی بومی و کشور هم نباشن، ولی برای گویشوران او زبان ها به اندازه تعدادشان، به اندازه که بالاخره حضور دارن در جامعه اهمیت قائلن و این موضوع هم در تدریس و تحصیل اثر داره و هم در مراودات و مناسبات. یعنی شخص میتونه به همون زبان مادری خودش تحصیل بکنه، با زبان مادری خودش تدریس بکنه، با زبان مادری خودش بنویسه و استفاده بکنه از اون زبان و این باعث میشه که طبیعتاً افراد مختلف بشر از این منظر مختلف شمارده شن. در افغانستان هم زبانهای کم کاربرد بسیار در معرض حذف طبیعی هستن و بعضی از زبانها هم در معرض حذف سیاسی هستن یا حداقل تلاش میشه برای حذف سیاسی. اینا البته هیچ وقت هم نتیجه نداده.
بفرمایید که تا چه اندازه تلاش صورت گرفته برای حفظ زبانهای مادری؟ شما آیا راضی هستین از این تلاش ها؟ مجامع بین المللی و مجامع فرهنگی تا چه اندازه نقش دارند و آیا به هر حال عملکرد درستی داشتند و شما رضایت دارین؟
حقیقت امری هست که در اینجا ما سه ضلع داریم. یک ضلع حکومتی هست و امکاناتی که حکومت برای این موضوع داره که در افغانستان حکومت تقریبا کاری برای زبانهای مادری نکرده و نه تنها نکرده که بلکه بیشتر مایه نزاع و تشدید اختلاف و تبعیض شده. عمدتا در افغانستان اینطوری بوده در حدود 150 سال اخیر. و ضلع دیگر این مؤسسات و نهادهای غیر رسمی هستند. خب در این مدتی که نهادهای غیر رسمی در افغانستان نهادهای خصوصی فعالتر بودند و یک مقدار جامعه به سمت تکثر می رفت، این زمینه ها ایجاد شده بود. یعنی ما می دیدم که من چند سال پیش، یک دو سه سال پیش، ویراستار یک سلسله کتاب هایی بودم درباره داستان ها، کتاب های داستانی بود درباره کرونا و این کتاب ها را با زبان های مختلفی که در افغانستان رایج هست از طرف اون مؤسسه که ناشر این کتاب ها بود و یک مؤسسه غیر دولتی بود اینا منتشر می شد که من مشغول کارش بودم. ولی وزل سومش مردم هستن در افغانستان. فعلا تنها زلی که باقی مانده مردم هستن که از این زبان های خودشون با چنگ و دندان محافظت میکنن، نه حکومت ها و نه هم الان نهادهای غیر دولتی فعال هستن در افغانستان چندان.
خب چه راهکارهایی شما میبینین به قول شما دو زل اینجا به حذف شدن، زل مردم چگونه میشه که به هر حال چه راههایی وجود داره که حفظ شه؟
یکی از اینها پناه بردن به ادبیات هست. وقتی که ما یک زبان را همراه با ادبیات و هنر رو بشناسیم، یعنی وقتی که ما زبان فرض میکنیم ازبکی صحبت میکنیم، ترکمنی صحبت میکنیم، پشه‌ای صحبت میکنیم، آثار ادبی که در اینجا ایجاد شده و آثاری که در زمینه هنر در اینا ایجاد میشه، مثلا آثار موسیقی و اینا رو بتونیم حفظ بکنیم. حفظ زبان طبیعتاً نیاز به حفظ ادبیات داره و میتونه کمک بکنه. شعر، نثر، آثار موسیقی و چیزهای مختلف، پژوهش‌های ادبی و اینها. یکی این هست. موضوع دوم تفهیم این مسئله به مبانی نظری و اجتماعی و سیاسی به حکومت ها هست که هیچ وقت این چالش ها به نفع مملکت نبوده، حتی به نفع او زبانی که سعی میکنن که غلبه داشته باشه در کشور به نفع او هم نبوده. این قسمت دوم است. و قسمت سوم هم خب ما حتی امکان سعی بکنیم تشکل ها و نهادهای غیر دولتی برای این امر داشته باشیم، یعنی دور هم جمع بشیم و نه تنها تلاش های فردی بلکه تلاش های گروهی هم داشته باشیم، چون تلاش فردی در این امور خیلی به نتیجه نمیرسه. تلاش های گروهی نهادهای مردم نهاد، گروه های مردم نهاد.
بله بسیار تشکر آقای کاظمی، با شما خداحافظی.
سلامت باشین. تشکر از شما و دوستان عزیز.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ.
شنونده های عزیز و ارجمند، گفتگو کردیم با آقای کاظمی، شاعر و نویسنده برجسته افغانستان، در خصوص روز جهانی زبانهای مادری که از طرف یونسکو اعلام شده بود. همون گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در مورد فروپاشی قریب الوقوع سیستم بهداشتی افغانستان هشدار داده. در همین حال مقامات طالبان از یونیسف خواستند مانع از سیاسی شدن فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان شود. نظرات و دیدگاه‌های سلجوقی از آگاهان مسائل افغانستان را در این خصوص پرسیدیم.
اولا که برداشت طالب‌ها از نحوه کمک رسانی نهادهای بین‌المللی با واقعیت برنامه کمک رسانی کاملا متفاوته. امارت اسلامی باور داره که این کمک‌های بشردوستانه و کمک‌ها برای جلوگیری و ممانعت از سقوط اقتصادی افغانستان نوع کمک‌هایی است که نهادهای بین‌المللی بر اساس یک حس انسانی و یک حس بشردوستانه به معنای واقعی از او انجام می‌دهند. یعنی چیزی توقع دارند که کشورهای اسلامی با همه مشترکات اعتقادی، دینی و تاریخی داریم برای مردم افغانستان انجام نمیدهند. طالب ها فکر میکنند که اساس این کمک ها بر اساس چنین روحیه استواره، در حالی که تمام کمک هایی که کشورهای دیگر به افغانستان انجام میدهند چون بیشتر مرجعی از او کمک هایی که از جانب امریکا و کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی که بر اساس کمک آنها فعالیت میکنند استواره است، نمیدانند این کمک ها با برنامه های بدون شک با هدف هایی که برنامه آنها برای طالب ها هنوز به صورت جدی روشن نیست انجام میشه. به این معنا که طالب ها درک کردند که با در کنار کمک هایی که نهادهای بین المللی به افغانستان میکنند، خواهش اونا ایست که امارت اسلامی قدر آرامتر، مستریتر، معتدلتر نسبت به حقوق سیاسی، آزادی های مدنی برخورد بکنن و اجازه بدن تا نهادهای بشر دوستانه در درون افغانستان قدر فعالیت های عمیق‌تر و گسترده‌تر داشته باشند و یا حداقل جامعه زنان افغانستان برایند در امورات اجتماعی و از آزادی های دیگه مستفید باشند. کمک های خود رو جامعه جهانی به افغانستان روان میکنند، در کنار از او چه توقعاتی هم دارند. به این خاطر طالب ها تمام توقعاتی که نهادهای بین المللی بر مستوا یا موازی با کمک های بشردوستانه به افغانستان روان میکنه، اینها را گویا برنامه های سیاسی تلقی میکنه و میخواهد که هیچ گونه فشاری بر امارت اسلامی اعمال نشد و صرف کمک ها روان بشه و این کمک ها به گونه ای به افغانستان توزیع بشه که هیچ گونه تبعات دیگر با خود نداشته باشد. در حالی که تمام این کمک ها نمیتواند بدون هدف به افغانستان روان بشه، چون نهادهای کمک کننده بدون هدف در کشورهای اسلامی راکت و چوب متوقفند. ما توقع داشتیم که سازمان کنفرانس اسلامی کشورهای مسلمان به افغانستان به امارت اسلامی کمک میکنند در صورتی که غیر سیاسی میبود، اما تمام نهادهای بین المللی وقتی کمک به افغانستان روان میکنند بدون شک، بدون هدف نیست، پوچ و بی‌معنا نیست، تقاضاهای هم دارند. حالا این تقاضاها از نگاه طالب ها سیاسی است یا ای که میخواهند در برابر دنیا انعطاف نشان بدن از مواضع ایدئولوژیک و سخت خود، مربوط به طالب ها هست. نه تنها به هرات، بلکه وزیر خارجه افغانستان هم اعلام کرد که کمک های بشر دوستانه را نباید سیاسی بسازیم و یا همزمان و ترکیب از یا یک بسته از تقاضاهای دیگر همراه داشته باشد. چنین چیز در افغانستان از جانب امارت اسلامی بخش از صحبت‌هایی است که در ساحت کار وزارت خارجه افغانستان گفته میشه. یعنی بخش از صحبت‌هایی است که به صورت رسمی امارت اسلامی تا کنون چندین بار اشاره داشته، نه تنها که در هرات بلکه در سطح امارت اسلامی. همین سیاست، همین پالیسی است که همیشه تقاضا میکنن کمک ها را سیاسی با هدف سیاسی به افغانستان نفرستیم یا آنها را سیاسی نسازیم.
استاد سلجوقی، مشکل اساسی که این بین وجود داره بحث مردم افغانستان است که خب با مشکلات زیادی از این بابت روبرو شدن. به نظر شما راهکار اساسی چی هست؟ ای که از یک طرف جامعه جهانی میخواد به خواستهای خودش برسه، از یک طرف دیگه فشار بر مردم افغانستان میاد. چه راه حلی به نظر شما وجود داره در این بین که هم از طرف جامعه جهانی به این فشارها وارد شود که طالبا او تعهداتی که مد نظر هست قبول بکنن، هم فشار بر مردم افغانستان به خاطر مشکلات اقتصادی نیاید؟
اولا که نهادهای بین المللی یا جامعه جهانی نحوه و شیوه ای فشارهای سیاسی برای ایجاد انعطاف در مواضع تندروانه امارت اسلامی، محدودسازی کمک های بشردوستانه نباید باشه و نیست هم. به دلیل کمک های بشردوستانه همچنان به افغانستان وارد میشه، نهادها برای کمک رسانی چی از طریق بدنه خود امارت اسلامی و چی از طریق نهادهای مستقل داخل در افغانستان کمک های بشردوستانه انجام میدن، اما به هیچ عنوان هر گونه بحث در رابطه با توقف محدود شدن کمک های بشردوستانه به افغانستان فشار سیاسی بالای امارت اسلامی نیست که طالب ها بتونه محدود بکنه از فعالیت هایشان و یا حداقل مانع از تندروی های افراطی و سختگیرانهشان در داخل افغانستان باشد. جامعه جهانی، کشورها و نهادهایی که این گونه مسائل اقامه میکنند با افکار عمومی در داخل افغانستان و دنیا بازی میکنند. این وضع نمودن محدودیت ها و یا توقف فعالیت ها و خدمات اجتماعی و قضایی که برای افغانستان مردم افغانستان انجام میدهند برای امارت اسلامی هیچ گونه فشار محسوب نمیشه. اگر دنیا میخواد که امارت اسلامی زیر فشار بگیره تا به یک اداره وسیع البنیاد تن بدن و محدودیت هایی که در داخل اعمال میشه بر حقوق زنان، حقوق اساسی و اجتماعی و تا اداره رسیدن به اداره موقت اعمال بشه خیلی اسباب و ابزار دیگر وجود دارند که آنها را هیچ کدام دنیا تمکین نمی کنه. صرف آمده است که کمک های بشردوستانه گاهی به عنوان ایجاد فشار محدود میکنه یا ای که تهدید میکنه که اینا قطع خواهد شد. کمک های بشردوستانه دنیا به هیچ عنوان نمیتونه تعدیل بکنه سیاست سختگیرانه امارت اسلامی. از جانب دیگر مردم افغانستان نیاز دارند به این کمک ها و همیشه استقبال میکنند از این کمک ها. وقتی این کمک ها ولو ضعیف هم از آدرس امارت اسلامی مدیریت میشه در داخل، اکثریت جامعه افغانستان، مردم محتاج افغانستان، اداره و نهادی که میتواند در مدیریت توزیع و رساندن این کمک ها به آنها کمک کند در فعلا امارت اسلامی میداند. او تنش ها و او فضاهایی که میتونه زمینه تصادم های کلان طرف را هم بکنه کاملا رقیق میسازه. تمام مردم امروز به ادارات محلی امارت اسلامی مراجعه میکنن به خاطر استخدام جهت گرفتن کمک های بشردوستانه که نهادهای بین المللی و جامعه جهانی به افغانستان روان میکنن. لذا زمانی که طالب ها به عنوان مدیران چنین پروگرام نزد افکار عمومی معرفی میشن، تنش ها و بغض ها و سایر محدودیت ها که از جانب اینا وضع میشه، از قبیل محدودیت های آزادی برای خانم ها، از قبیل محدودیت آزادی بیان و فعالیت سیاسی برای گروه های دیگر، اکثریت مردم فقیه قطعا فراموش میکنن و خواهند کرد. لذا این شبه محدودیت ها و تهدید های کمک های بشر دوستانه به هیچ عنوان اعمال فشار بر امارت اسلامی نیست. و جامعه جهانی هم تصمیم نداره که به صورت مؤثر این فشارها را اعمال بکنه. همه فشارهایشان در حد گفتگوها و تبلیغات و اخبار است که بعد از رسانه‌های بین‌المللی اونا را منعکس می‌سازن. ولی شیوه های فشار مؤثر بسیار زیاد وجود دارد و متاسفانه او شیوه های مؤثر استفاده نمیشه. کشورهای قدرتمند دنیا می‌خواهند با سیاست اینگونه ادامه پیدا بکنه. با تشدید بحران اوکراین و همچنین تراکم نیروهای توریست محلی در این جغرافیا باعث آسیب زدن منافع کشورهای رقیب در جغرافیا به نام افغانستان یا قلب آسیا شود.
شما اشاره کردین به کمک‌های نهادهای کمک رسان به افغانستان. عملکرد نهادهای کمک رسان به افغانستان تا به حال چگونه بوده؟ دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا دیروز در توییت اعلام کرده که در سال 2023 برای اعطای کمک به بیش از 21 میلیون فرد نیازمند در افغانستان بالغ بر 3 میلیارد دلار پول نیاز دارد. شما تا کنون طی بیش از یک سال گذشته عملکرد سازمان‌های کمک رسان در افغانستان چگونه دیدین؟ آیا این کمک‌ها تانسته که نیازمندان واقعی را مشکلاتشان را برطرف سازه تا حدودی؟
اولا که به دلیل بیکاری و به دلیل انصداد در پروگرام‌های اقتصادی و توسعه در افغانستان، فقر واقعا در افغانستان به صورت عمیق وجود داره و وجود داشته است. کمک‌های بشردوستانه تانسته کمک‌های مواد غذایی و سایر کمک‌های به خانواده‌های برسانه، اما نوع شیوه این کمک رسانی کاملا از طریق نهادهای محلی امارت اسلامی انجام میشه. مثلا نهاد برای کمک رسانی وقت خواسته باشد به قریه برای جهت شناسه افراد واجد شرایط مراجعه بکنه، حتما باید از طریق اداره محلی به محل مراجعه بکنه. هم اداره محلی در انتخاب افراد نقش دارن واقعا و هم در انتخاب قریه و محلی که به او باید کمک رسانی بشه نقش دارن. لذا ادارات محلی یعنی ولسوالی ها و اداری ولسوالی همیشه در سازماندهی چنین برنامه های دست کاملا باز دارند. خانواده های از طریق اربابای محلات، از طریق خود نهادهای حکومتی در سطح ولسوالی به نمی سازمان های کمک رسان معرفی میشن از طریق لست ها. حالا اونا چی خانواده های معرفی میکنن و این چی خانواده های شناسایی میشود، کاملا تدفیصت شفاف نیست. بدون شک کمک ها به دست تعداد از افراد میرسه، اما شکایت های هم وجود داره که گویا تعداد از خانواده های بی بضاعت که نمیتوانند در فرصت های لازم از طریق ولسوالی نامه خود را ثبت لیست ها بکنند، از این کمک ها محروم هستند. ولی باز هم این کمک ها به گونه ای توانسته است که مردم در این زمستان کمک بکنند و قدر از فشارهای اقتصادی خصوصا اقتصاد خانواده کاهش بده و مردم بتوانند از او استفاده بکنند. اما اینکه اگر شیوه کمک رسانی این گونه ادامه داشته باشه، مردمان همه آنها باید فکر کاملا بیکار از صبح تا شام پشت دروازه نهادها به خاطر ثبت نام و گرفتن کمک ها مصروف خواهند شد. هیچ گونه فرصت یا مکس برای این که تحول در این جامعه ایجاد بشه و فرصت ها برای رشد طبیعی اجتماعی مبتنی بر توسعه فکری در جامعه افغان شکل بگیره قطعا ایجاد نخواهد شد. جامعه همیشه منتظر کمک ها باقی خواهند ماند و این فقر همچنان عمیق‌تر خواهد شد و این فقر باعث میشه که تعداد بیشتر از مردم افغانستان یا افغانستان ترک بکنند یا بیشتر فقیرتر شوند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتون شد. یادآور می شوم بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کردن. دعوت میکنم که با ادامه برنامه های امروز رادیو دری همراه ما باشید.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد توی، وان که نمرد از تو نمیرد توی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. قرار شد که سه شنبه ها در این برنامه بحثی را دنبال کنیم تحت عنوان تروریسم دارویی آمریکا. باید گفت از آنجا که در قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر رویکردهای حقوقی بین المللی متعددی پیرامون مقابله با نقض حق بر سلامت و حقوق بشر پیش بینی شده است، در این برنامه ها سعی داریم تحریم های دارویی و مسئله حق دسترسی به دارو را در حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و اساسنامه سازمان صحت عامه جهانی بیشتر توضیح دهیم. اما این هفته نگاهی داریم به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران. تحریم عبارت از امتناع نظام یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعی از دولت‌ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول است. با این وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین الملل آشکار می‌گردد، آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می‌شود. تحریم‌های اقتصادی معمولاً به عنوان ابزاری در تعقیب اعمال سیاست خارجی به کار می رود. این گونه استدلال می گردد که هدف ایست که تا حد امکان به اقتصاد رقیب خسارت وارد نماید تا کشور هدف را به تبعیت از خواسته های خود مجبور سازند. طی چند دهه گذشته امریکا به عنوان متمایل ترین کشور برای اعمال تحریم ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی خود مطرح شده است. این کشور با هدف قرار دادن نقاط آسیب پذیر کشورهای مخالف هژمونی و غیر همراه خود از ابزار تحریم به عنوان یک شاخص مؤثر استفاده نموده است. در واقع جهانی شدن اقتصاد و گسترش وابستگی متقابل اقتصادی و در نتیجه افزایش نقش اقتصاد در روابط بین الملل باعث شده کشورها به طور گسترده‌ای از ابزارهای اقتصادی نرم برای نیل به اهداف خود و ایجاد تهدید اقتصادی برای کشورهای رقیب استفاده نمایند. در این راستا کشورها در راستای جنگ اقتصادی از ابزارهای گوناگون و نرمگونه‌ای برای ایجاد تهدید اقتصادی علیه یک دیگر استفاده می نمایند که این ابزارها شامل اعمال فشارهای اقتصادی، عدم همکاری‌های اقتصادی و تحریم می باشند. بر این اساس در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در ایران یکی از شگردهای فشار اقتصادی برای بزانو درآوردن ایران از سوی ایالات متحده آمریکا استفاده از تحریم به مثابه یک ابزار تروریستی بوده است که علاوه بر اقتصاد بر عرصه بهداشت، درمان و دارو نیز تأثیر منفی گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایالات متحده آمریکا به بهانه‌های گوناگون ایران را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است و ایران از جمله معدود کشورهایی است که تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده در طول سالیان متمادی قرار داشته است. تحریم‌هایی که در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، دفاعی و غیره در اشکال گوناگونی صورت گرفته است که به دفعات علیه ایران اعمال گردیده است. ایالات متحده تلاش گسترده ای نیز برای همراهی کشورهای دیگر با این سیاست خود به کار گرفته است. چنانچه شرکت‌هایی را که سرمایه گذاری‌های کلان در ایران انجام می‌دهند را مورد تهدید و تحریم قرار می‌دهد و دولت‌هایی که با ایران همکاری اقتصادی نمایند را تهدید و تحریم می‌نماید و شرکت‌ها و مراکز تجاری یا سازمان‌های غیر دولتی که از همکاری با نظام ایران خودداری نمایند را تشویق می‌نماید. تحریم‌هایی که همواره بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و شبکه بانکی و به تبع آن بخش بهداشت و دارو را هدف قرار دادند. تحریم‌های ظالمانه آمریکا تنها به سال‌های پیش از انعقاد توافق برجام محدود نشد، بلکه دولت ترامپ در 8 می 2018 ضمن اعلام خروج از توافقنامه برجام به وضع تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اقدام کرد. مهمترین وصف تحریم‌های یک جانبه آمریکا که شدت آنها را دوچندان می‌کند، ثانویه بودن آنهاست. تحریم‌هایی که با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در قالب فرمان اجرایی رئیس جمهور آغاز و به تمامی سازمان‌های فدرال این کشور بخشنامه و ابلاغ گردید. ابلاغیه‌ای که از آن به عنوان نخستین مرحله بازگشت تحریم‌ها علیه ایران نام برده شد و شامل تحریم بخش خودروسازی، تجارت در بخش طلا و فلزات گرانبها و فروش نفت و نیز تحریم‌های مرتبط با مبادله دلار با ریال واحد پول ایران می‌گردید. در بیانیه تحریم‌های ظالمانه پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام آمده بود که علاوه بر تحریم‌های اولیه که هفته آگوست 2018 آغاز شده بود، تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز از 5 نوامبر همان سال اجرایی شده و کلیه امور مربوط به انرژی از جمله بخش نفت و تمام نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ایران را نیز در بر گرفت. این تحریم‌ها را می‌توان شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه یک کشور نام برد که در عرصه بهداشت درمان منجر به تروریسم دارویی علیه ایران شده است. در خصوص عدم مشروعیت وضع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران هیچ تردیدی وجود ندارد و این نظریه از اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ 1970 که اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می‌کند ناشی می‌گردد. اصلی که بیان می‌دارد هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هر گونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را ندارد. هرچند که مجمع عمومی سازمان ملل نیز بارها اقدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است، اما با این حال ایالات متحده اقدام عملی برای تصویب تحریم‌های ظالمانه علیه ایران را تشدید کرد. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه تحت عنوان اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه به شدت از کشورهای صنعتی می‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند. علاوه بر آن چه ذکر شد، ماده 32 منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود استفاده یا این اقدامات را تشویق کند. از این پس نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی در اعلامیه‌های متعدد مصوب سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه 1312 اجلاس 20 مجمع عمومی در 1965 یعنی اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها منعکس شده است. بنابراین می توان گفت اقدامات یک جانبه دولت ها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولت ها هیچ مبنای مشروعی در حقوق بین الملل ندارد و قطعنامه های مختلف مصوب ارکان سازمان ملل متحد نیز بر این نکته تاکید دارند. اما موضوعی که در تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت کرد، ماهیت فراسرزمینی بودن آنهاست که از آن به عنوان تحریم‌های ثانویه یاد می‌شود. بر این اساس اتباع شرکت‌ها و کشورهای ثالث نیز مجبور می‌شوند از انجام تجارت با کشور هدف حتی در حوزه درمان و دارو خودداری کنند، وگرنه مجازات می‌شوند. از طرفی نیز می‌توان بیان داشت که اعمال صلاحیت فراسرزمینی توسط دولت ایالات متحده سبب ایجاد تعارض‌های جدی بین قوانین آمریکا و کشورهای دیگر شده است. از آنجا که کشورها مستقل و از لحاظ حقوقی تحت حقوق بین الملل برابر هستند، هیچ دولتی نمیتواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن اعمال دارد. خانم آلنا دوهان، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زمینه پیامدهای ضد انسانی اقدامات یک جانبه قهری آمریکا علیه ایران از جمله در زمینه بهداشت و درمان معتقد است دولت آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط با برخی کشورها از جمله ایران همین امر را بهانه‌ای قرار داده تا انواع تحریم‌ها را علیه آن کشورها برای سال‌ها اعمال نماید، حالان که این قبیل اعلام‌ها هیچ توجیهی برای تحریم‌های یک جانبه ایجاد نمی‌کند. تحریم‌های یک جانبه به ویژه تحریم‌های ثانویه که دیگر کشورها را تحت فشار قرار می‌دهد تا موارد مورد نظر آمریکا را علیه برخی کشورها اجرایی نماید هیچ مبنای حقوقی ندارد. دولت مردان امریکا باید به تعهدات خود برابر موازین بین المللی عمل کرده و از اقدامات ضد انسانی دست بردارند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه و مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
این دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که این دیوال دیوالی کنیم.
به نام خداوندی که از رگ گردن به ما بنده هایش نزدیکتر است. به نام خدای خوبی ها. سلامی پر از انرژی مثبت تقدیم شما همراهان و همسفران همیشگی. خوش آمدین، صفا آوردین به لحظات آهنگین و پرترانه ی تار و تنبور. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به اتفاق همکار عزیزم خانم طیبه نوری، صدا بردار خوبمان که صدای ما را به شما میرسانه، در خدمتتان هستیم. فقط 40 دقیقه. تار و تنبور پر است از آهنگ های درخواستی شما عزیزان، پس حتما ما را یاری کنین در این لحظه با این شماره ها: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه است. خب مثل همیشه ما اول برنامه یک آهنگ زیبا تقدیمتان میکنیم به عنوان پیشکشی و بعد از او میریم سراغ آهنگ ها و درخواست های شما عزیزان. بشنوید و لذت ببرید.
نگاهش یک جهان